بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رایفی پور با موضوع اخلاق عاشورایی روز عاشورای محرم 1395، حسینیه پیروان المهدی، تهران.
سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین اصحاب الحسین و اخ الحسین عباس و اخته زینب الکبرى. عرض سلام، ادب، احترام و تسلیت محضر شما عزیزان. ما بحثی رو شروع کردیم دیروز با عنوان اخلاق عاشورایی، امروز هم بنا داریم ادامش رو محضر شما عزیزان عرض کنیم و این بحث رو تمام بکنیم. یکی از اساسی ترین مسائلی که باید برای ما جا می افتاد به عنوان یک شیعه، به عنوان یه مذهبی، به عنوان یه هیئتی، این که بفهمیم حسینی شدن یک درخواست امام حسین علیه السلام، یک جایگاهی است که در طول تاریخ با حلم ناصر خودش باقی گذاشت تا ببینه در طول تاریخ چه کسایی به این ندا لبیک میگن. و یزیدی شدن هم یک درجه که نمیشه گفت، یک جایگاه دوزخی و غیر الهی است که ما با پیروی نفس خودمون به اون سمت میریم. اگر قرار باشه ما به هر سال بیایم هیئت و هیئت رو به دید یک حمامی که بیایم خودمون رو فقط شستشو بدیم و برگردیم بریم بیرون، زیاد برد نکردیم. خوبه در همین حد هم گناهای آدم پاک بشه، اما زیاد اتفاق خاصی نیفتاده. باید هیئت هر سال با هیئت سال گذشته فرق بکنه. و شما اصلا عزیز دل من، چرا شما خودت رو اینطور باید ببینی که من برم از گناهانم پاک بشم؟ بله این خیلی عرض کردیم، خوب، چرا رشد پیدا نکنیم؟ چرا شبیه این ذوات مقدسه و این بزرگان نشیم؟ داشتیم درس هایی رو که اخلاقی اهل بیت به ما دادن، علل خصوص آقا عبدالله در روز عاشورا به ما یاد داد و در فرهنگ عاشورا ثبت شد، با همین حیات به ما رسید رو بررسی میکردیم. یکی از مهمترین درس هایی که ابو عبدالله به ما میده بحث دشمن شناسیه. یعنی حضرت به ما میفهمونه که اگر دشمنت رو نشناسی درست، اگر غیر رو نشناسی ممکنه غیر رو به درون راه بدی. یک موقع این دشمن شیطان عدو مبینه، وسوسه هاشو گوش میکنیم. فراموش نکنید شیطان یکی از روش های موفقیتش اینه که وسوسه شو از درون خود ما به گوش خودمون میرسونه. یعنی شما هیچ وقت یه صدایی از بیرون نمیشنوی، فکر میکنی به فکر خودت رسیده. بعضن تو ذهن من و شماها یک وسوسه هایی میاد، اصلا خودت خجالت میکشی از این فکر، میگه آخه این چه فکری بزنه، این معلومه مال شما نیست، این از درون شما نجوشیده، این یک پرتابی که پرتاب کرده شیطان. همون موقع استغفار بکنم، یه خدای مال من نیست هستم، مثلا گروه خونی من به این فکر چون این گناهانی نمیخوره. شیطان از درون با ما صحبت میکنه. وقتی هم این شیاطین انسی میشن، به شکل انسان میان، زمانی تأثیر گذارن که دشمن درون گروهی میشن. یعنی مسلمونه این خودت، نماز میخونه، میاد جلو، 30,000 نفری که در مقابل ابا عبدالله ایستاده بودن، اینها عزیزان و بزرگواران، نماز میخوندن، روزی 10,000 نفر آدم تو آب فرات غسل شهادت میگرفت. عمر صد لعنت الله علیه وقتی میخواست به اینا فرمان بده حمله بکنه، با عبارت یا خیل المسلمین از اینا یاد میاد. آی گروه مسلمان، اساسا اینها دلیل ایستادگیشون در مقابل امام حسین به لحاظ فقهی گفتن امام حسین خارجیه. خارجی نه که از کشور خارج اومده، یعنی از دین خروج کرده. یعنی کار جامعه اسلامی به اینجا رسیده بود که یه فقیه اومده و فتوا میداد که امام این دین دیندار نیست، مسلمون نیست. خیلی عجیبه ها. و آقا دارید با گروه کفار دارید میجنگید؟ با کافر چجوری میجنگن؟ همینجوری برخورد بکنید. که من میگم با کافرم اینجوری نمیجنگیدن. کاری که اینا کردن هیچ کس با هیچ کافری نکرد. الان هم شما میبینید این داعشی ها به اینا میگن تکفیری. برای چی میگن تکفیری؟ یعنی بقیه رو تکفیر میکنن، بقیه رو کافر میدونن، فلذا چون کافر میدونن هر جوری دلشون بخواد برخورد میکنن. مثلا ما جواز چنین برخوردی هم نداریم. اینا بحثایی داره، انقدر ساده نمیشه همه چی رو به چوب روند. کافر حربی داریم، کافر غیر حربی داریم، کافر حربی تسلیم شده، کافر حربی تسلیم نشده، او خیلی داستان داره اینا. آقا عبدالله یک خطبه ای داره روز عاشورا، به این اشاره میکنه، میفرماد بیچارگیتون و بدبختیتون میدونید از چیه؟ از اینکه دیگه دشمنو نمیشناسید، قاطی کردید منو دشمن گرفتید. اصلا بابا ما به شما یاد دادیم، جد من به شما یاد داد، پدر من به شما یاد داد که دشمن کیه، دوست کیه. چون مرزهاتون از بین رفته، دشمنو نمیشناسید، این بلاها سرتون اومده. تبارکم ایها الجماعه، ای گروه هلاکت بر با شما باد. حضرت نفرینشون میکنه، مرگ بر شما باد، هلاکت باد بر شما و مرده باد این جمعیت که در اینجا فراهم شده اند برای کشتن من و بدبختی و رسوایی خیش. یه جمع شدید که خودتون رو بدبخت و رسوا بکنید، بیچاره ها. مگر نه شما همان مردمی هستید که یک ماه پیش از این ناله های شما از محیط عراق و کانون های عراق بلند بود که ما یزید ابن معاویه را رهبر نمی شناسیم و ما آمدیم به ناله های شما پاسخ مساعد دادیم. میگه چی بود؟ تا دیروز که دشمنتون یزید بود، شما برای من نامه فرستادید بلند شو بیا ما را از شر این دشمن نجات بده، بیا آقا گندمامون اینجور شده، خرماهامون ال شده، فلان شده، بیا آماده ایم، شمشیرهای من در رکاب توست. حال چه میکنید؟ شمشیرهایی را که ما به دست شما دادیم. میگه شما اسلام آوردید، ما خانواده به شما رو مسلمون کردیم، شمشیرهایی را که ما به دست شما دادیم به رخ ما میکشید و همان آتشی را که ما برافروختیم برای دشمن خود و دشمن شما، همان آتش را اکنون برای سوزاندن و از بین بردن ما به کار میبرید. عجیبه این رفتاری که از شما سر میزنه. برای اینکه دشمن رو نمیشناسه. امروز نمیتونه ما دوچارش بشیم؟ چرا عزیز دل من ما میتونیم دوچار این مسئله بشیم؟ بابا کسایی بودن تو اون سپاه، تو رو خدا به این فکر بکن، اینا پیغمبر رو دیده بودن. میگن حضرت علی اکبر وقتی به میدان اومد عده شمشیر انداختن، گفتن محمد زنده شده. بعد که خودشو معرفی کرد حضرت، انا علی ابن حسین ابن علی، گفتن آه او نیست، شمشیر رو بردارید دوباره. یعنی دیده بودن، چهره شو دیده بودن، شنیده بودن آه در وصف امام حسین چی فرمود. اینطور فراموش میشه بعضی از مسائل. بعضی از مردم حافظه تاریخیشون کمه ها، 5 ساله. یه اتفاق جدید که بیفته از قبلی پاک میشه. هی مبادا من و شما داریم، چقدر تو با خودت نشستی بالا پایین کردی بگی آقا امروز اصلی ترین دشمن من کیه؟ جدی ها، نه اینکه اخباری یعنی مثلا اخبار داره اعلام میکنه، بگی الان اصلی ترین دشمن من فلان کسه، بعد اگر اینه خب بسم الله من در مقابل دشمنم باید چیکار کنم؟ اقتصادی بهش کمک نکنم، خب کالاهاشو نمیخرم. منم اگه 1000 تومن دادم فلان چیزی که سودش به اینا میرسه تحت لیسانس شرکت‌های صهیونیستی من رفتم خریدم، ولو یه پاپاسی کمک کردم گوله بشه به تن علی اصغر امروز بخوره، به تن علی اکبر امروز بخوره، و نمیفهمه چیکارش کنی؟ به شوخی میگیره، به بازی میگیره، چیکارش کنی؟ جدی نمیبینه اینجا. میدونی چی میگم؟ هی ببینید این که اصلا اینا که چیزی نیستش که. بارها شده شما میبینید ماها حواسمون نیست پازل دشمن تکمیل میکنیم، یه حرفی میزنیم حرف حقیه ها، اما اون موقع این حرف یورید و بهل باطل، حرف حقیه که باطل ازش منظوره، جبهه باطل ازش سوء استفاده میکنه. مورد بعدی که از کربلا باید درس بگیرید، نار من دارم تیتروار میگم، هر کدوم اینا یه جلسه سخنرانیه. در طول تاریخ برات بگم عدم دشمن شناسی به کجاها رسون کارو، که بچه امام وقت میره میشه جاسوس خلیفه عباسی جعفر کذاب. میومد سرک میکشید تو خونه امام حسن عسکری که آمار به دنیا آمدن آقا صاحب الزمان رو بره به خلیفه عباسی بده. امام حسن عسکری میفرما هر موقع این میاد اینجا بچه رو قایم کنید. این کار به کجا رسیده؟ نطفه امام، لقمه امام، اما اختیار سلب شدنی نیست. تو خودت به عنوان یه آدم مختاری مثل پسر نو، چه پیغمبری، منتها تو خودت آدمی، اینا رو حواسمون هست. بعد خیلی جالب ما اینا رو در مورد بچه پیغمبر و بچه امام میخونیم، ما که نه، اینا هم ما دوره، ما اصلا امام و پیغمبرش هم بالاتریم. یه خورده بترسیم بابا، چه ایرادی داره؟ یه خورده احتمالشو بدیم، چه ایرادی داره؟ امام نمیشناختن آقا جان. اصلا مشکل صدر اسلام اساسی من به شما بگم عدم امام شناسی. پیامبر رو به امامت قبول نداشتن، میگفتن پیغمبر یه پستچیه، برداشته خبر رو آورده به ما در خونمون داده دیگه، خودش هم رفته. برای همین خود خبرش موضوعیت داره، اون بسته پستی یعنی قرآن موضوعیت داره، بقیه حرفاش گوش نکنید. یه پیامبر هنگام شهادت حضرت میفرمون آتونی به صحیفه و دوات، قلم کاغذ برام بیارید، اكتب لكم شيئا لن تضلوا بعدي، یه چیزی براتون بنویسم بعد از من گمراه نشید. هفت جای صحیح بخاری اومده. یکی از صحابه بلند شد گفت ان الرجل لا يهجو، این مرد داره هزیون میگه، قلب علیه الوجه، هزیانگوری برش غلبه پیدا کرده، بده من ببینم. یه پاره کرد کاغذ پیغمبر، گفت این که قرآن نیست، حسبنا کتاب الله، او بسته پستی که به ما رسونه بسته دیگه، بقیه حرف پستی که نباید گوش داد. که نزدیک به 170 تا مشاجره بین صحابه و پیامبر اواخر عمر شریفش نقل شده. پیامبر حرف میزد میگفتن حرف خودت یا قرآنه یا وحیه. این بود اینا نگاهشون به فکر. اون باقی هم که بعد 25 سال رفتن سراغ امیرالمومنین، فکر نکنید به عنوان امام رفتن، به عنوان خلیفه رفتن دیگه. گفتم صحابه پیغمبر تا کشیده، خالد ابن ولید مرده، فلان مرده، تو مونده علی، بیایم سراغت. یعنی یقین کنید خالد ابن ولید زنده می بود، خالد ابن ولید رو خلیفه میکردن، یقین کنید. ما فهمی امام شناسی نداشتن، طول کشید، خون ریخته شد، عباس های اومدن غرق در امام زمانشون به شماها آموزش دادن، تو همین هیئت‌ها نشستن گریه کردن، روزه عباس خوندن، آروم 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 روشون اثر گذاشت که آقا ما هم روسی چیزی از عباس باید یاد بگیریم دیگه. چرا برادر صداش نمی‌کنه؟ چرا میگه سیدی و مولای؟ مگه برادرش نیست؟ آقا اینجا امامت موضوعیت داره. طول کشید، خدا شاهده من قسم می‌خورم فهمی که امروز مردم ما در امام شناسی دارن، برخی از مردم هم شماها دارید، صحابه خاص برخی از اهل بیت نداشته، صحابه نزدیک، صحابه پامنبری. از خودم نمیگم، تاریخ داره نقل میکنه عزیز دل من. وقتی صدای حلم ناصر امام زمان بلند بشه، بچه 6 ماه خودشو تکون میده. حضرت زینب سلام الله علیها فرزندان خودش که به میدان میفرسته، بر فرزندان خودش نمیره بیرون. ما چیزی در راه امام زمانم ندادم که، حالا دوتا بچه داشتیم دادیم. اینو ما درک میکنیم، میمونیم تو، میمونیم دقت کردی تو چی؟ گیر میکنیم تو رابطه برادری خواهری حضرت زینب و موسی. اون جایگاه داره، متوجه اونو میفهمیم، اما میخوایم بگیم واقعا امام حسین از زینب رو تقلیل دادید، پایین آوردید با این حرف. بابا امام زمانشه، حضرت زینب امام زمان شناسه، پا منبره، میدونی چند تا امام معصوم بوده؟ امیرالمومنین رو درک کرده، پا منبره چند تا معصوم بوده، حضرت زهرا سلام الله علیها رو درک کرده، امام حسن مجتبی رو درک کرده، امام حسین رو درک کرده، امام سجاد رو درک کرده، یکی 5 تا معصوم معلمش بوده، امام باقر هم بوده، 6 تا معصوم رو درک کرده. ما میگیم در مورد علمامون داریم صحبت میکنیم که آه فلانی از شاگردان حضرت آیت الله مثلا فلان بود، مدال افتخاری ها، آشون از شاگردان آیت الله قاضی بودن ایشون از ها. بابا یک نفر شاگرده 6 تا امام رو درک کرده، او امام زمان شناسه. اینا باید بفهمید ما امام زمان نمیشناسیم اینجوری گیریم. اگر میشناختیم که این داستانا رو نداشتیم. ما امام زمان فراموش کنیم که این مشکلاتو داریم. امام زمان اگه ساری و جاری بشه تو بطن زندگیمون، این مملکت گلستون میشه. لازم نیست قانون بالا سر کسی باشه، خدا شاهد. چنان وجدانها کار خواهد کرد، امام زمان رو طرف ناظر خودش ببینه و قبولم داره که امام زمان راضی نیست این کار انجام بشه، انجام میده. یادمون میره، هی نیاز به تذکر داریم. ما نرم افزاری درست کردیم اسمش نرم افزار جامعه مهدویت. کامل ترین نرم افزار مهدوی است که تا حالا تو کشور ساخته شده. پارسال هم بهترین نرم افزار مذهبی کشور شناخته شد. تو اونجا من بچه‌ها گفتم یه کاری کنید، این صبح یا آلارم بده، سر نماز ظهر یا آلارم بده، ساعت 10 شب هم یا آلارم بده، یه پیام مهدوی یه چیزی بفرسته که این بابایی که اینو نصب کرده سه بار در روز یادش نره. یه امام زمانی هم هستا. زمانی که امام رضا علیه السلام به شهادت میرسه، امام جواد چند سالشه؟ نوجوان نمیتونی بگی، نونهال هم نمیتونی بگی، کودک ایشون. یه تاریخ نقل شده دیگه، درست یا نه؟ جمع شدن شیعیان همه در منزل عبدالرحمن ابن حجاج که آقا چیکار کنیم؟ حالا باید چیکار کنیم؟ امام رضا رو به شهادت رسوندن توی مملکت غریبی، یک جایی که اصلا خیلی دوره. خلاصه همه جمع شدن و کلی هم اش ریخته، مجلس روزه برپا شد در شهادت امام رضا علیه السلام. همه گریه کردن، گریه کردن. خوب که گریه کردن، یه نفر بلند شد خوب خوب که چین همه گریه. یه دفعه فکر بکنیم، خیلی عجیبه. متاسفانه اینو کمتر رو منبرها گفته میشه، یه سری ملاحظات اشتباهه. باعث میشه مردم حقایقو درک نکنن. به دانشگاه که امیدی نیست. من که همین جا نقل بشه. آقا یونس ابن عبدالرحمن بلند شد. یونس ابن عبدالرحمن از صحابه امام رضا، نزدیک به امام رضا. در علمای شیعه در مورد ایشون اجماع وجود داره در مورد ثقه بودنش تو روایت. یه حدیث از ایشون شنیدی درسته. ببین یک نفر اینقدر به مورد بلند میشه میگه گریه و زاری سودی ندارد. برخیزید و فکر کنید تا زمان بزرگ شدن این کودک حجت الهی دست چه کسی خواهد بود. خیلی عجیبه ها. و مسائل و احکام را از که باید پرسید؟ گفت بابا بس، چقدر گریه میکنید؟ بس دیگه، بیاد یه خاکی تو سرمون بکنیم، بیاد یه فکری بکنیم ببینیم زعامت شیعه و این چیزا تا موقعی که بچه بزرگ بشه چیکار کنیم. کیو داره میگه بچه؟ امام جواد آدم خوبی ها، فهم امام شناسی چی درست نداره. ریان ابن سلط رحمت الله علیه بلند شد، ننشته بلند شد، میگه پرید از جا، یقشو گرفت چسبوندش به دیوار، یکی خوابون تو گوشش. گفت تو نزد ما تظاهر به ایمان میکردی و شرک خود را پنهان میداشتی. اگر امامت او از جانب خدا باشد، حتی اگر طفل یک روزه باشد، مثل پیرمرد 100 ساله خواهد بود. و اگر از جانب خداوند منصوب نباشد، حتی اگر 100 ساله باشد، چون یکی از ما خواهد بود. یه پس جماعت برخواستن و یونس رو توبیخ کردند. تو خجالت نمیکشی؟ تو امام زمان اینجوری میفهمی؟ بابا عیسی یه روزه بوده پیغمبر شده، یحیی یه روزه بوده پیغمبر شده، قرآن داره. تو بگی بچه سنش کمه، بیایم چیکار کنی؟ فعلا یکی از خودمون وایسته زعیم تا این بچه بزرگ شه. تو چی میفهمی از امامت؟ تمام کسایی که اینجا اومدن اینجا نشستن شکی ندارن که امام جواد علیه السلام تو اون سن به امامت رسیدن. خب چه واضحه، میگم خونه ها ریخته شده که این ثبت بشه تو شما، تو من و شما. کجا شما یاد گرفتین امام زمان شناسی رو؟ پا روزه امام حسین، پا رفتار عباس ابن علی علیه السلام. چطور محو امام زمانش؟ پا رفتار صحابه امام حسین که وقتی میفتن زمین چیا رد و بدل شده بین اینها. از اون جون غلام سیاه پوست بگیرید بیاد تا نزدیکتر تا حضرت عباس علیه السلام، تا اون فرد رومی، چیا رد و بدل، تا اون پیر مرد. بیایستی تو تیر بخوری که فقط امامت نمازشو بخونه، دو دو تا چهار تا کنم. حالا مثلا نمازو میرفت پشت خیمه ها میخون چی میشد؟ ها دو تا هم کشته نمیداد. نه، اینجا باید عده کشته بدن که به دنیا ثابت بشه. وگرنه میگفتن ما که تو روز عاشورا نمازی از حسین ندیدیم، درست یا نه؟ حضرت باید جلو چش نماز بخونه که دهنا بسته بشه، حجت قرار داد. اصلا اون واقعه برقرار شده که بعدن من و تو اینجا یه چیزی بفهمیم دیگه. حالا چقدر امام زمان تو میشناسی؟ بسم الله. چقدر در مورد امام شناسی تحقیق کردی؟ میدونی از اصول دینه دیگه، یعنی تقلیدی نیست عزیز من. یعنی تو نمیخوای بگی من مرجع تقلیدم اینطور گفته. بله، ایشون به عنوان یه عالم میتونید برید در بحث امام شناسی ازشون سوال بپرسید، اما تو خودت باید برسی اصول دین رو، باید خودت برسی. دو تا سوال در مورد امام زمان مهدویت ازش میکنن، طرف گیر میکنه، میفته نمیتونه جواب بده. جلو چشش امامت امامش رو زیر سوال میبرن، هیچی نمیتونه جواب بده، بلکه تحقیق نکرده. آقا عوضش زیاد هیئت میرم و خوبه، اما تو هم این جوابی نبود. الله والله اینا باید درس بگیری از عاشورا. مورد بعدی، امر معروف و نهی از منکر. امام حسین میفهمه هدف من از این قیام امر معروف و نهی از منکر، میخوام مردم به معروف دعوت کنم، از منکر باز بدارم. چیو معروف میدونیم چیو منکر؟ تا ما الان بحث امر معروف و نهی از منکر میشه چی تو ذهنتون میاد؟ حجاب. بله وارده، کمان که میبینی دهنا همه بسته است، مسئولین و غیر مسئولین و همه سکوت کردن، ولش کن، انگار یه مثلا تن دادن به این ماجرا. چقدر من سر همین مسئله دادها زدم، فریادها زدم، خودم به شخص وظیفه خودم انجام دادم، ادامه هم خواهم داد. منتها معروف دیگه هزار تا چیز دیگه هم هست، اونجاها چرا سکوته؟ ازدواج از سنت های پیامبر، سن ازدواج رفته روی 30 سال، 30 سال، اینجا این معروف نبود، این سنت پیامبری نبود، همه ساکته، همه هیچ کی کاری نداره. آقا ولش کن صداش داره. بعد میگه این جواد چرا به فساد کشیده میشه؟ تو منکر رو میبینی شاکی ها، ناراحتی، وای آدم این بدبخت، امیالی داره خدا آفریده، دست به دست هم دادیم که ازدواج رو سخت بکنیم، از قوانینمون گرفته تا خودمون، تا ما خودمون سختگیریای مهریه و جهیزیه و درگیر کردنای عجیب غریب و نمیدونم فرم. این معروفه والا به خدا. امر معروف نهی از منکر زمان امام حسین باید یه نفر داد میزد میگفت. امروز عزیزم رسانه به وجود اومده، شما میتونی یک معروف و یه کاری بکنی 70 میلیون باخبر بشن، از منکر باز بداری 70 میلیون باخبر بشن. آیا رسانه ما این رسالت رو فهمیده؟ خبرنگارای ما میفهمن که امروز آقا من حسینی باید امر معروف کنم؟ من تو روزنامه رو خواهم نوشت، من این منکر رو فریاد خواهم زد در جلوگیریش که آقای مردم بشه تا بدین منکر داره شکل میگیره. اینطوری میبینیم؟ اگر سکوت کردید در جامعه در مقابل امر معروف و نهی از منکر، فروپاشی آن جامعه قطعی است، قطعی است فروپاشه جامعه که توش امر معروف نهی از منکر بمیره. خدا بلا میفرسته، تر و خشک با هم میسوزونه. قرآن میگه در مورد قوم سبا یا سبا چه واقعی اتفاق میفته؟ یه دشون منکر انجام میدن، عده دیگه نه. بلا آمد خشکتر رو با هم سوزون. گفتن این چه وضعشه؟ فهم گفت ساکت بودن، این سکوتشون دیگه آرام آرام به رضایت هم تبدیل شده بود. حالا ما کار خودمون رو بکنیم، بریم آقا ما بریم یه گوشه هیئت خودمون برگزار، ما رو چه به فلان، ما رو چه به همان. یه نکته بهتون بگم تنتون بلرزه، اون دنیا کسی که میتونستی امر معروف و نهی از منکرش بکنی نکردی، اون دنیا خیرتون رو میگیره، میدونستید؟ سر صراط خیرتو میگیرم. یا خدا این اگه امر معروف نهی از این وظیفه‌شو انجام داده بود من متنبه میشدم. 10 نفر به من تذکر میدادن من آدم میشدم. این وظیفه‌شو انجام ندادم من این گناه نشدم. خدا یه خورده ای گناهای من ورده بذار دوشی. برمی‌دارن میذارن. عجیبه. بابا مولای من و شما امروز مشکی پوشیدیم میخوام تو سر کله خودمو بزنیم براش. برای همین امر به شهادت. خودش میگه با هدف قیام من اینه. یعنی جمع کنید یه جا امر معروف نهی از منکر. بی تفاوتی یزیدیه. معاویه میگفت با به من ربطی نمیخواد نماز بخونید میخواد با حکومت کاری نداشته باشید. این بابا این یزیدیه این سیستم. حسینی نیست. اینا رو باید فهم کرد. نکته دیگه این که آقا در راه دین سخت میشه کارا. خیلی جالبه. اینو 100 بار شنیدید. میخوام یه خورده یه زوری ویژه بهش بپردازم. نمیخوام بسیط بهش بپردازم. وقت نداریم. اما یه نگاه دیگه میخوام یه خورده یه حس ماجرایی در تو به وجود بیارم. اون صحبتی که بین ابا عبدالله و عمر سعد رد و بدل میشه و حضرت میره برای نصیحت کردن و اتمام حجت به عمر سعد. اصلا ویلن لک وای بر تو چی کار داری میکنی اینطور صحبت. حالا میگن رفت برای مذاکره با عمر سعد اینا رو ساختن. مذاکره نبود که آقای بده بستونی کنی من انقدر بیام عقب تو با انقدر نه اومد نصیحتش خب من که قیام میکنم تو هم بیا با ما نمیای بدبختی ها جهنمی ها. حضرت به عمر سعد فرمود از خدا بترس تو که میدانی من فرزند چه کسی هستم پس چرا مرا یاری نمیکنی. اصلا حضرت پس رفت اونجا فرموده که چی تو تازه باید بیای تو سپاه من بی طرفی هم نه ها. ببین زبیر تو جنگ به شما بگم نجنگید با امیرالمومنین ها گذاشت رفت کنار کناره کشید بعد ترور شد کشتنش خود سپاه خودشون کشتنش گفتن اگه جدا بشه باعث ریزش سپاه میشه کشتنش. حضرت میفرماد جهنمیه بی طرف نداریم عزیزم. در کرب و بلا بی طرفان بی شرفانند. مثل هر باید طرف انتخاب بکنی از این ور بیا این ور. آقا ببخشید ما کاری نداریم خداحافظ شو جهنمی. باید تکلیف خودتو مشخص بکنی. هیچ شوخی هم وجود نداره. گفت بیا سمت ما پس چرا مرا یاری نمی کنی. عمر سعد بهانه آورد که حالا فارسیشو میخونم دیگه می ترسم خانه ام را ویران کنن. نگران خونهش بود. حضرت فرمود من آن را از نو برای تو میسازم. برای خونه مشکل داری باش برای خونه میسازم. وعدش بهت میدم دیگه تو که میدونی من بچه کیم. باز به بهانه دیگر متوسل گردید که میترسم باغ و زراعتم را بگیرند. آقا زمینام تجارتش بود دیگه پولش این را در میآورد. خونم را بگیرن دوباره چی؟ شغلم را ازم بگیرن. آقا اخراجم میکنن ها امروزیش میشه. من حرف تو وایستم من از کارم انداختن بیرون. حضرت فرمود من بهتر از آن را در حجاز به تو میدم. من زمینایی دارم تو حجاز یا اونجا بهت میدم. باز عمر سعد بهانه دیگر متمسک شد که می ترسم زن و بچه هم را ابن زیاد در کوفه بکشد. ماجرا جدی شد. خونه و ماشین و حساب بانک و کار نیست. صحبت چیه؟ زن و بچه. دیگه حضرت سکوت کرد. دید نه این ماجراش این نیست. فرمود ویرانه خانه و مزرعه موجب جواز قتل فرزند پیامبر نمی شود. نفرینش کرد. حضرت فرمود خداوند تو را در رخت خوابت ذبح کند و در روز قیامت تو را مورد بخشش قرار ندهد و امیدوارم که از گندم عراق جز اندکی نخوری. وای خدا تن آدم میلرزه. چش تو چش امام زمانت وایسته. نفرینت کنه لعنت کنه آرزوی عذاب برد بکنه بگه تو همین دنیاشم بهتون بگم امام زمان رو بذارید کنار تو همین دنیام به هیچی نمیسه. وحشتناک آدم تنش میلرزه و همینم شد. یه چند مدتی زنده بوده تو همون عراق بهش وعده ری داده بودن دیگه گندمای ری متلک انداخت به حضرت. گفت ما که گندم ریو نمی گفت گندم ریو نمیبینی از همین گندم عراق جز اندکی نخواهی خورد. و فرمود جوش بسمونه حالا گندم نرسه جو به میرسه. ابن حجر نقل میکنه میگه روزی عمر سعد به امام حسین گفت نه اون روزا، قبل ترها. گفت ان قوم من السفهاء، قومی از این احمق ها و نادان ها، یزعمون انی اقتلک، فکر میکنم من تو رو میکشم. میدونم یه خبری از کجا بشه رسید، چرت و پرت میگن، دیوانه ها میگن من تو رو میکشم. حضرت فرمود اینا سفیه نیستن، درست میگن. قبلا هم بهش فرموده بود حضرت، و خودش کسایی رو که خبر قاتل بودن رو میدادن دیوانه میدانست. ببین چه کرد دنیا باش. حالا یه سال، سر دین خدا تا کجا حاضری بیای؟ بسم الله. سوره توبه 24 گفته دیگه، اینا 100 بار توی سخنرانیام گفتم، اینم 101مین بار. 8 تا چیزو اسم میبره، میگه اگه اینا رو از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داشته باشه، فاسقی برادر من، فاسق، و هدایت نخواهی شد. ابناکم پسراتون، آباکم پدراتون، اخوانکم داداشاتون، ازواجکم زن و بچت دیگه، فک و فامیلت، اموال اون اخترفتموها، مالی که به دست آوردی، تجارتان تخشاون کسادها، تجارتی که میترسی کساد بشه، دلاری که قیمتش میخواد بیاد پایین، سکه که میخواد بره بالا، سود بانک فلان مؤسسه ای شده اون شده، اینا مساکن ترزونها، خونه هایی که راضی میری توش لم میدی، سردرش هم میچسبونی، هازا من فضل ربی. میگه احب الیکم، اینا محبوب تره برای تو، من الله، از خدا و رسوله و رسولش، و جهاد فی سبیله، و جهاد در راه خدا. فتربصوا حتى یأتی الله بأمر والله لا یهدی القوم الفاسقین، منتظر باش تا امر الهی برسه بالا سرت، مثل صاعقه بیاد بالا سرت. خدا فاسقان را هدایت نخواهد کرد در راه خدا، در راه جهاد در راه خدا. حالا امام حسینی میام چک میکنیم، گفت پسراتو در راه خدا نباید بیشتر از من دوست داشته باشه، داد یا نداد؟ از 6 ماه داد، از اصغر داد تا اکبر. ابناکم اخوانکم پسرات، برادرات، حرفی برای زدن هست؟ میشه انقلتی هم آورد؟ داداشاش هم داد. آباکم، پدرش که شهیده که بابا، این پدرش شهیده، مادرش شهیده، برادراش شهیدن، بچه هاش شهیدن، خودش سید الشهداست، درست شد؟ تجارت کدوم تجارت؟ خونه کدوم خونه؟ همه رو ول کن. و ازواجکم، دیروز گفتم کلا شرعی ها و حجت های شرعی که میتونست بتراشه بگه زن و بچه با من، اینا رو چی کنه؟ آقا دیگه تا این حد خدا از ما نمیخواد. گفت رباب جان برو، به قرآن خیلی سخته، والله خیلی سخته. ما میگیم یه جا میبینید دین جلوی ما رو در مقابل به دست آوردن یک پولی بسته، ها، شرع مقدس ما میگه نه این پول حرامه، به دست میبینی طرف بالا و پایین میکنه که بتونه پول رو به دست بیاره. این پول در راه دین خدا بده. مولای من و شما فریاد زد، فرمود دین لغلغه زبوره نیست، این حرف مف میزنن، بذار یه خورده تکونشون بده خدا، اون موقع میفهمی دیندار کیه و غیر دیندار کیه. یه امام حسین میبینی بیا پیش من تو سپاه من، یه خونم خراب میکنه، زمینامو میگیره، عجیبه. کجای بسم الله؟ حسینی یا یزیدی؟ اون بچه ای که یک روز از ازدواجش گذشته ول میکنه بلند میشه میره جبهه، نوعروس خودشو ول میکنه بلند میشه میره جبهه، بچهش به دنیا میاد خبر بهش میدن بر نمیگرده، میگه میترسم برم این بچه نوزادمو ببینم دلم گیر کنه، دلم بلرزه، سست بشم در راه گام برداشتن در جهاد در راه خدا. این حسینیه. اون طرف هم یزیدیشو برای اینکه بکشوننش تو جبهه، اونجا براش جهاد نکاح و کوفت و زهرمار درست بکنن، تکفیری و داعشی و وهابیه سلفیه، اونجا براش درست کنه، تو بیا به بهانه زنم شده بلند شو بیا. چقدر تفاوت هست، دنیا همان است، حسینی و یزیدی، هیچ چی عوض نشده. حالا امام حسین خود سنگین شد نه؟ ای بابا هزینه زا امام حسین اما همینه. گفتم تو سطح و لول خودتو خودت مشخص میکنی، تو امام حسین و تو هم آقا ما در همین حد که گریه کنی مخلصتیم. عمر سعد هم گریه کرد، سلیمان و سرد هم حضرت زینب وقتی دست بسته دید شروع کرد گریه کرد، آی عشق میریخ. حضرت زینب فرمود گریه تو به چه درد ما میخوره، شمشیر بردار ما رو آزاد کن. آقا جان من ما را گریه بسنده کن. کجای کاریم؟ ابا عبدالله درس دیگه که میشه ازش گرفت، تمام حدود خودساخته غیر الهی رو شکست. حدود خودساخته همین مالکیت‌های دروغینی که من و شما برای خودمون به وجود آوردیم، قواعدی که ساختیم، قبیله و نژاد و ترک و فارس و لور و عرب و عجم و فلان تیم و به همان چی و همه رو شکست. همین جون که سیاه پوستی بود بهش مدن جون مولا ابیذر، یعنی به اسم شنو خدمه بودن در واقع دیگه، خب غلام بودن، به اسم صاحبشون میشناختنشون. جونی که چی؟ مال ابوذر بوده. امام حسین اینا بعضی فکر میکنن این تو کربلا آقا آزادش کرده، نه این اصلا از اول آزاد بوده، خیلی هم تخصص تو اسلحه سازی داشت. حسن گفت چی با من بالا میشی میایی من اونور؟ پس فکر میکنم همون شب آقا مثلا نقلای هم هست ظاهرن اما این درستشه. حضرت فرمود که حضرت شب عاشورا آزادش کرد و بلند شو برو. نه این از قبل اومده، این تو بند امام حسینه، همونجوری که انشالله من و تو بند امام حسینی. ول نمیکرد، بعضا گفت بلند شو برو بابا تو، برو به زندگیت بره. به همه گفت، نه که فقط بهشون بگه، قد گریه کرد، اینقدر زاری کرد، رفت پیش حضرت زینب سلام الله علیها و وساطت، آقا تو رو خدا خانم بیا باش صحبت بکنید، داره به من میگه برو. بعد حضرت فرمود باشه با من، گفت من اسلحه هاتون رو درست میکنم. تا صبح عاشورا این اسلحه ها رو تعمیر میکرد، تیز میکرد، دسته هاشون رو درست میکرد، شمشیرا رو عشق میکرد. وقتی هم رفت نبرد خوشگلی هم کرد. خیلی عجیبه اینجا، نکتهش واقعا جالبه، اینکه حضرت ابا عبدالله علیه السلام فقط گونش رو به گونه دو نفر چسبونده در کرد، فقط دو نفر. خب بیز الله وجه، خدا رو تو سفید کنه، نه که سیاه پوستی سفید رو بشه، پناه بر خدا این چه حرفیه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم سیاه سفید، یعنی خدا نورانیت کنه، زبان عربی یعنی خدا چهرهت رو نورانی بکنه، بوی خوش به تو بده. آخه او متلک میناخ، یعنی او میگفت بله ما رو راه نمیدی به خاطر اینکه ما غلامیم دیگه، معلومه بدبوییم دیگه، حالا به مزاح ها، یعنی کاری میکرد، میدونست امام حسین خانواده اینطور نیستن. حضرت گونش رو گونش چسبون به گونه این غلام، همانطور که گونه مبارکش رو گذاشت بر روی گونه علی اکبر پسر خودش، یعنی کاری رو برای این کرد که برای پسر خودش کرد. تمام این چیزای خود ساخته ای که من، آقا من با نیجریه یا ارتباط دارم، زیاد ارتباط دارم، این مسلمانان نیجریه، شیعه های نیجریه ای که خدا انشالله آزاد بکنه، آیت الله زکزاکی رو که خیلی عجیبیشون در بند این صهیونیستاس به دستور اسرائیل به دولت نیجریه در بند، اون طرف یاسر الحبیبی که قمه میزنه آزاده، خیلی جالبه. خب عنایت داشته باشید، این میگفتش که ما تو تعزیه‌مون دیگه خیلی کامل باشه، ما جون رو تو تعزیه‌مون نداریم، اما اینا میگفت ما توی نیجریه تعزیه برگزار میکنیم. کلا 30 سال شیعه شدن این مملکت، شیعه نداشته 38، نزدیک به شبکه وصال میگفتش که نزدیک 24 تا 25 میلیون شیعه دارن، یک نفر رفته ببین با اخلاق اهل بیتی همه رو شیعه کرده، خودش میشینه تو هیئتش، این شیخ زگزکی میشه چای میریخ برای مردم خودش، ها میگفت اینجا جلسه روزه امام حسین. بعد میگفت ما یک بخشی هم تو تعزیه‌مون اضافه داریم. گفتیم چی؟ میگفت شخصیت جون رو ما درست کردیم تو تعزیه‌مون. بعد من یه لحظه فکر کردم فهمیدم برای چی، این سیاه‌پوستن دیگه. میگفت جون نماینده ماست تو عاشورا، ما نماینده داریم. ببین آقا شما شوخم میگم، میگفت شما سفید پوستا رو آقا نچسبون به صورتش، ما رو چسبون به صورتش. میگم برای همه هست، هر کی بخواد یه نفر هست آقا بیا برو خودتو شبیهش کن. نه عجیب عزیز دل من. مسعودی می نویسه از منکری اعراض نکرده و معروفی را مردم نمی شناختن. اوضاع اون موقع رفت آمدشان به جای مکتب و مدرسه اغلب نزد شعبده بازان و افسونگر و قصه سرایان و دروغگو بود، و اگر اجتماعی داشتن یا آنجایی بود که شخصی رو شلاق می زدن یا کسی رو به دار کشیده بودن. میگه فرهنگ مردم این بود، پا درس قرآن نمیرفتن، هر جا یه لهو و لعبی بود، یه شلوغ بازی بود، مسخره بازی بود، جمع میشدن، جمعیت زیادی میرفت اونجا جمع میشد. اسباب تشویقشان به لهویات و کارهای بیهوده فراهم بود و عموماً از برابری بدکار با نیکوکار باکی نداشتند. از الحاق دیندار به کافر واهمه نمی کردن و خلاصه همان بودن که علی فرمود، انسانهای مزبزب که نه ایمان داشتن و نه بیدین بودن، نه مؤمن بودن، ای کاش بیدین می بودن، تکلیفمون روشن بود، دیندار هم بودن مثلا، مانند شاخه بید موافق هر بادی می رخصیدند. اونجا فریاد میزنن میگن آقا ما بغزن لعبیش، بابات از قبیله ما یکی کشته، ما باید بکشیم. بابای من اگه کشته اون کافر بوده، از قبیله پیغمبر ابو جهل ابو لهب از بنی هاشم اون طرف وایستادن، اینا هم کشته، اینا رو نمیبینید شما؟ باید بکشیم. تا این ندبه میخونیم یه احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه و عقده های بدر و احد و خندق و هنین و چه و چه و چه تو دلای اینا مونده بود. یزید ملعون وقتی شلاق چوب خیزران میزنه به لبای مبارک شعری میخونه دیگه، ببین چی میگه. میگه لست من خندف ان لم انتقم، من از بنی خندف، باز داره عشیرهشو میگه، ببینی ان لم انتقم، اگه انتقام نگیرم، من بنی احمد ما کان فعل، از فرزندان احمد باخبت جنگ بدر، لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اون بزرگانم که تو بدر کشته شدن، این حرامزاده است اون موقع به دنیا نیامده بوده، لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، کاش زنده بودن میدیدن چه جوری زیر نیزه اینا دارن داد میزنن. این هم اشیرو، امروز نیست، نجات نیست، امروز برای تو هیچ کدوم اینا فرقی نداره. ته دلتو نگاه کن ببین یزیدی یا حسینی، باید با اینا جنگید. این اکرمکم عند الله اتقاکم، آقا این همهیعتیم چه اهمیتی داره؟ ترک، فارس، عرب، عجم، نیجریهی، اسپانیایی، امام حسینی خودش را انداخته دیگه. برو تو اربعین ببین به قرآن اگه ازت بپرسه تو کجایی وقتی داره بهت قضا میده. خودش این شور را انداخته چهار نفر بیان جمع بشن هدایت بشن. در مورد شجاعت و حماسه که باید ما داشته باشیم، هیچ وقت فکر نکنیم ما الان حرفونی بری تو جلسات و درس و بحث بشینید کلا شکم گنده بکنیم و بشینیم و اینا، نه عزیز من، تو حماسه کربلا میدرخشه، بچه 12 13 سالشون کاری میکنه که یلای اونا رو میندازه زمین. یعنی شیعه باید حماسه خودش رو حفظ بکنه. یک زمانی اگر میبینید در گذشته برخی از علما با غم زنی مخالفت نمیکردن، من به شما بگم یکی از استدلال های این بزرگواران این بود که اون موقع شیعه در اقلیت بود تو همه کشورها، حکومت دست غیر شیعه بود و شیعه رو میزدن. شیعه با غم زنی چیکار میکرد؟ اون شجاعت خودش رو حفظ میکرد، یعنی به طرف مقابل میفهموند که من اینکه میزنم تو کله خودم اینجوری، من تو کله تو چجوری میزنم؟ نه الان که شیعه میتونه بره تو سوریه شجاعت خودش رو نشون بده و داره میده، نه الان که تو عراق داره میرزمه، نه الان که شیر بچه‌هاش جلو کل دنیا اونجا جمعن وایستادن پرچم امیرالمومنین رو بردن بالا، نه این که اسمشون پیچیده اونجا میگن آقا اسرائیل، میگن ما با همه حاضرین بجنگیم جز این حزب الله، یا حزب الله لبنان، یا بابا اینا مثل اشباح میجنگن. بعد امروز رو فهمید، فرزند زمان خودت باش. حماسه شما نگاه بکنید تأثیری که میذاره. یکی از این سربازایی که تو سپاه عمر سعده نقل میکنه میگه کار تمام شد، زنی را دیدم از طایفه بنی بکر ابن وائل که با شوهرش در سپاه عمر سعد بود، زنش رو یارو آورده بود تو جنگ. ببین چطور بودن اینا. یه صلوات دنت بفهم. هنگامی که دید سربازان بر زنان اهل بیت حمله بردند، این زنه وقتی دید و خیمه های آنها را غارت میکنند، میدونی اینا شنیدید یا نه، این هجومی که بردن آتیش زدن باز اسب میتاختن. یکی از زنان حرم، من نمیدونم این زن کدومی که از شهداست، به اسم آتکه زیر سم اسب کشته میشه، اونجا به شهادت میرسه. شما دریاب زن بزرگ زیر سوم عصر رفت، من نمیدونم بچه 3-4 ساله بچه کی اینا رو جمع کرد، بچه که نمیدونه کدوم وری باید بره، گوه علیه کنه بالفرار، فقط درنید جا نمونید. زن بزرگ میگم زیر سوم عصر از دست رفت، شهادت است. عجیبه واقعا. یه این دید شمشیری به دست گرفت، زن تو سپاه عمر سعد و با شوهرش، و به جانب خیام آمد و فریاد زد ای آل بکر ابن وائل، گویا کسایی که از قبیله مایی، آیا دختران رسول خدا را تاراج می کنند و شما می نگرید؟ کارتون به کجا رسیده؟ و گفت لا حکم الا لله یا لسارات رسول الله. این قیام امام حسین که شد یا لسارات الحسین، از شعار همین زن گرفته شد. خیلی عجیبه. شمشیر کشید زد تو سپاه زنه، اثر حماسیش تأثیرش رو زن یاد بود، مادر وهب شما شنیدید، سر آورد و پرت کرد اون طرف، عمود خیمه رو کشید رفت وسط میدون که ازت برگرد. زن جاش لای این همه مرد نیست، بیا خب اطاعت هم کرد برگشت. حماسه عاشورا شیعه را حماسی نگه داشته، ظلم نمیپذیره. شیعه به کسی ظلم نمیکنه، اما کسی نمیدونه ظلم بکنه. کسی بخواد بیا تو حوزه خطوط قرمز شیعه، شیعه اسلحه برمیداره شمشیر میکشه، حسینی میجنگه ها، اینقدر میجنگه که از تک و تا بیفته. شیعه خودشو نفله نمیکنه، زمانی جان میده که بدونه حتی جون دادنش بهتره برای این مذهب، خودشو میندازه زیر تانک، نه که بره نفله کنه خودشو، نه. بچه های این مکتب اینجوری میره از من کی اینا رو نگه داشته؟ برید آقا این بچه های عملیات های ما فیلماش هست، آدماش، بابا لای خود ما هم دارن زندگی میکنن. برو بگو عزیز دل من شعار قبل عملیات شما چی بود؟ بگو روی سربندت میزدی برای وطنم ایران میروم، یا میزدی یا حسین؟ وطن تو ایران تو اگه داری از امام حسین بازداری، مذهب به کنار، فهمید چی شد؟ همین ایرانی بودن تو، همین نقشه، همین گربه، اگه همینو داری از امام حسین داری. زنده نگه داشته. عرض کردم تو سوریه اصلا یه سنگری که فتح نمیشه میگن شیعه پشتشه. یکی از این بچه لبنان بود معروف شد به کرار اونجا. یکی از بچه های سوریه بر خود من تعریف میکنه، میگفت دو سه مرتبه این خود این سوریه یا و فلسطینی ها که با اینا میجنگن، میگفت ول کردن رفتن تا اونا اومدن. میگفت خدا شاهده میخوای باور بکنی، یک نفره خطو نگه داشت. میگفت پشت خاکیز میومد یه دونه از میاد دوشکا میزد، میومد یه تیر میزد، از اونور یه آرپیچی میزد. میگفت اونا فکر میکردن حداقل یه گورهان اون پشته. میگفت دو ساعت خطو نگه داشت که اینا ترسشون ریخ برگشتن. گفت دو سه مرتبه این اتفاق خود اینا لقب گذاشتن روش کرار، یعنی مکرر حمله کننده. عاشورا به من شد درس اخلاق فردی هم میده، درس وفاداری میده. وفاداری یعنی وایستا، اوضاع سخت شد بازم وایستا. اصلا هنر تو اینه که اوضاع سخت شد وایستی. شما میدید وقتی ابو عبدالله داره نماز میخونه چند نفر میمیسن تیر میخورن، یکیشون سعید بن عبداللهه، 13 تا تیر تو بدنش نشست. یعنی اون اول که با سپر دفع میکردن، دیگه کار به یه جایی رسید تیرها زیاد شد، دیگه با بدنشون میومدن جلو. خیلی حرفه. دستا از کار افتاده بود، با بدن با تن میند خودش جلو. نمازتو نمیذارم بشکنم، این اقامه صلات باید صورت بگیره. بالا سرش نشست، اولین جمله‌ای که گفت، انقدر ازش خون رفته چی شد؟ عوفیتو، جوابم بده، وفا کردم یا نه؟ لقب وفادار به هم میدی یا نه؟ حضرت فرمود تو روبروی من در بهشت هستی. همین. من میدونم بچه های ما وقتی تیر میخوردن، وقتی الان دارن تیکه پاره میشن تو سوریه، بچه شیعه دارن به امامش میگن، میگن آقا نگاه کن، ما برای حرم اینجوری وای میستیم، برای بله سنگه دیواره، برای این اینجوری وای میستیم. پس طبیعتا اگه بی بی حضرت زینب میبود و ما هم میبودیم اون موقع وای میستیم. اوفای تو، و مطمئنم حضرت داره میفرماد تو روبروی من تو بهشتی. حالا همه وفاداری کردن، شه با وفا او تموم کرد، اصلا یه کاری کرده کسی به گرد پاشم نمیرسه. عمرو بن قروی انصاری این هم فرد دیگری است که در هنگام نماز خوندن همینطور پیکرش پر از تیر شد. نصیحت در زبان عربی یعنی خیرخواهی. ما انقدر خیرخواهیامون متکبرانه و الزام آوره تا به نفهم بیا نصیحتت بکنم، یعنی بیا بشین تو هیچی نمیفهمه آدمت کنم. نصیحت در زبان عربی یعنی خیر برای یه نفر بخوایی. ببین این درس از زمین خیر میخوای برای یه نفر، یه اشتباهی برش بگه به خود این کاری که داری میکنی اشتباه ها، اصلا به منم ربطی نداره، من اصلا منافعم وسط نیست. خیر خواهی تا چه حد؟ مثلا دیدی که ناصح یکی از القابیست که به امام صادق به حضرت عباس تو زیارت نامش میده، میگه تو امام حسین نصیحت کردی این امر رو نه کردی؟ نه، یعنی خیرخواهیشو میکردی. خیرخواهی تا این حد که وقتی شمر اومد تو گودال حضرت بهش فرمود که این کار نکن. خیر شمرم میخواد. چی یاد گرفتیم از این؟ حسینی هستی یا یزیدی؟ مروت، مردونگی. کارایی که رب عبدالله خدا شد اصلا مات میمونه، سپاه هر رو سیراب میکنه. قبل به میدان رفتن برمیداری پیرهن لاجوردی تنش میکنه. حضرت زینب میپرسه آقا جان این چی داری تنت میکنی؟ حضرت میفرماد که اینا میان برای بردن غنیمت، میخوام اونی که با امید لباس میاد ناامید برنگرده، یه چیزی گیرش بیاد بالاخره. ای که از خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چونین داری. این مروت مردونگی. بعد نگاه کن الان مثلا این مردونگی عشق میکنی باش، کافرم میشنوه باش حال میکنه، اصلا به دینش ربط نمیده. جاذبه های ابا عبدالله، ما چقدر این مردونگی هم کنیم؟ یا نه صبح تشت کنم شده زیراب زدن یه نفر، نامردی کردن. مساوات، همه مساوی. مردی رومی است که وقتی از اسب بر زمین افتاد، ابا عبدالله خون را از جلوی چشمانش پاک کرد و صورتش را بوسید. یا برخی میگن این فرد رومی را همون جون میدونن، منتها رومی ها سفید پوستن، احتمالا یه فرد چه دیگری است و در نقل احتمالا اشتباه شده، یعنی فرد رومی بوده، عین همان رفتارها رو حضرت انجام میده. خوب عنایت داشته باشید. مساوی، برابری، فرق نداره. اون موقع رومی بودن یعنی اسیر بودن و فرق نمیکرد با سیاه‌پوست بودن، یعنی با آفریقایی باشه، مثل الان نبود که اروپایی طرف. ببین چطور برخورد میکرد. پرهیز از اختلاط زن و مرد. موارد متعدد شما میبینید در کربلا زنان خونشون به جوش شمشیر میکشن میرن وسط، عمود خیمه برمیدارن میرن وسط، حضرت نهیشون میکنه بیاد کن. اصلا حضرت دغدغه داره بابت این. خیمه ها رو نقطه دورتر میکنه، دور تا دور رو خندق میکنه، یه وقت پای نامحرم وا نشه اینجا، اختلاط صورت نگیره. ما تو حیاتمون اینا رعایت میکنیم، ما تو دستجاتمون اینا رعایت میکنیم. ما با خدای نکرده شیطان میاد اون وسط. شیطان من به شما میگم جا میچرخه که کل عزاداری تو بعد ظهر عاشورا تو با یه نگاه بپرونه ببره، چون اگه برات بمونه سرمایه عظیمی. علاقه به قرائت قرآن و پارسایی. امام حسین عاشق قرآن خوندنه، وقت میگیره میگه ما میخوام شب نماز قرآن بخونیم. قرآن کجای زندگی ما جا داره؟ روزی چند آیه قرآن میخونیم؟ چقدر یه تفسیر قرآن، آقا تفسیر نمونه نور، اینایی که ساده است همه میفهمن، برده تفسیر نور آیه قرائتی، مثلا تفسیر آیه بهرامپور، تفسیر آیت الله مکارم، برده آقا بگی من روزی یه صفحه قرآن رو تفسیرش بخونم. عاشق قرآن خوندنن. اصلا من یه چیز به شما بگم، از علما به ما یاد دادینو، گو هر موقع گریت نگرفت تو هیئت شروع کن قرآن خوندن. گفت چون اهل بیت و قرآن با هم یکیان. همین بعد فرمودم بعد از خودم اهل بیت و قرآن رو میذارم، درسته؟ بعد به اهل بیت بچسب قرآن رو ول کنی، رها کنی، اشتباهه. یه فکری بکنیم، حسینی هستیم یا یزیدی؟ اهمیت نماز اول وقت. این خیلی مهمه. الحمدلله که این فرهنگ داره راه افتاده و اگر هم دسته میارم بیرون سر ظهر عاشورا همونجا و هر جا خیابون که هستن اذانو میگن و شروع میکنن چیکار کردن؟ نماز رو اقامه کردن. باریکلا. مگه میشه آقا من حالا فعلا امام حسین پناه بر خدا. بابا اصلا بر نماز اول وقت اومد چند نفر شهید شدن به بدترین شکل ممکن، زنده زنده تیر بهشون خورد. نه که تیر بهشون بخوره، رفتن جلو تیر که تیر بهشون بخوره، که نماز اقامه بشه، نماز جماعت جلو چشم مردم. بابا پدر این امام من و شما، امام اول من و شما تو محراب ضربت میخوره، شهید نماز امیرالمؤمنین، چه جایگاهی داره؟ آقا من یه سخنرانی داشتم، یه عزیزی میمد تو سخنرانی من، نمیشد فیلمشم در بیاد یه روزی، ایشون جانباز بود، جفا از دست داده بود، قطع نخواه بود، نشسته بود. من بهش گفتم آقا بلند شو بیا بالا. آقا باشم گفت من گفتم بلند شو. 5 بار 6 بار بله گفتم بنا خودش میدویدا، یعنی سعی میکرد به زور این عصاها رو برداشت، شروع کرد بالا سن. گفتم ببخشید من عذر میخوام از محضر شما، برو بشین. گفتم من نخاله یه نفر رو با این وضع 5 بار 6 بار گفتم بلند شو بیا بالا، این طور داره، خدای من و شما داره هی هی نمیگه تعال بیا، هی یعنی بدو. چند بار هی داری تو نماز؟ چند بار تو اذان داری؟ چند بار تو اقامه داری؟ داره صدات میکنه بدو بیا. یه دقیقه من گوشیمو جواب بدم خدا، یه دقیقه بزنیم بابا چی میگه. به رئیسم منو صدا میکنه، یه مرجع تقلید منو شما رو صدا کنه، چجوری میدویم سمتش؟ آقا شما رو صدا بکن، یه دقیقه بیا اینجا کارت دارم، یه دقیقه باشت من فعلا کار دارم. خدا، خدایی که حسین ابن علی اینجوری براش جون داد، چجوری باید خدا رو معرفی کنم؟ حسینی که منو تو عاشقشیم، عاشق اون خداست، داره میگه هی بدو بیا، من کار دارم، برو کنار، فعلا نمیتونم بیام. این درک من از شما از نمازه. حلال خوری حف مل اتبتون و کم مال الحرام. میدونید چرا من نمیشناسید؟ میدونید چرا شمشی حرام خوردید؟ شکماتون پر شده دیگه، هیچی نمیفهمید، هیچی دیگه، حالیتون نیست. حواستون به لقمه همون هست. ماجرای جالبی من نقل کنم براتون و عرضمو تموم بکنم. شریک ابن عبدالله ابن سنان نخعی میره به دربار مهدی عباسی، میخواد ازش استفاده کنه. مهدی عباسی گفتش که نمیذارم از اینجا بری الا اینکه یکی از این سه تا پیشنهاد منو قبول کنی، یا رئیس قوه قضاییه ام بشی، یا شغل معلمی بچه‌هامو انتخاب بکنی، یا امروز نهار حداقل با ما بخوری اگرم هیچ کدوم اینا رو قبول نمی‌کنی. گفت اون دوتا تو گناهای مرتی که من شریک میشم. تو دلش گفت گفتم که تو گناهای شریک زمین نهاره رو بریم باش بخوریم. نهاره رو خورد، لقمه حروم اونو خورد، هر دوتای او قبلی‌ها هم قبول کرد، شد رئیس قوه قضاییه‌اش، قاضی القضاتش شد و معلم بچه‌هایی شد که بعداً امام کشی هایی کردن، شیعه کشی هایی کردن. خیلی عجیبه ها. مواسات رو یاد بگیر. ایثار مال مرحله قبل از مواساته. مواسات با مساوات، و مساوات یعنی مساوی بودن. مواسات الاخل مواسی به حضرت عباس می، یعنی یه جایی که من از خودم که میگذرم هیچ میدم به او. ایثار یعنی این دیگه. مواسات یعنی یه مرحله بعد اون. یعنی چی؟ یعنی من اصلا نمیتونم این چیزو به او بدم، چون نمیتونم به او بدم منم استفاده نمیکنم. آب نخورد دیگه، آب نخورد. وقتی آدم به اخلاق به اینجا ببین، تو اخلاقی هم به اینا برسی به اهل بیت میرسی. گاندی میگن یه روزی از چیز داشت پیاده میشد از قطار هند شلوغ، حالا اون موقع چطور بوده. بعد یه دمپایش مون تو قطار، تا پیاده شد قطار راه افتاد، این یکی لنگ دمپایش هم پرت کرد تو قطار. گفتن چه؟ گفت من که دیگه نمیتونم استفاده کنم، به درد من نمیخوره، لااقل به درد اون کسی که میخواد بدن دمپایی رو برداره بخوره. همین آدم وقتی بهش میگن قیام تا کی یاد گرفتی، میگه از حسین ابن علی. یعنی وقتی طرف یه سری اخلاقیات رو داره، میگرده دنبال این تو کل دنیا ببینه اخلاقیات کی درخشیده. تو سخنرانی محبت اهل بیت گفتم دیگه، میبینه عجب یه شاهی هست اینجا مثل امام حسین، عاشقش میشه. و عزیزم مهمترین نکته‌ای که شما جوانها، ما جوانها هممون باید حیا، حیا. ابا عبدالله روایت داریم ازش، لباس تنگ تنت نکن ذلیل میشی. امام حسینی هستی یا یزیدی؟ ابا عبدالله میفرماد، نقل شده که حضرت اون زیرپوش معروف رو شروع که با چاقو تیکه تیکه کردن. حضرت زینب سلام الله علیه پرسید برای چی برادر این کار رو میکنی؟ حضرت فرمود این قومی که من میبینم برای غنیمت میخوان بیان، میخوام یه کاریش کنم این تیکه تیکه باشه، خونی هم که میشه دیگه، این اصلا میل نداشته باشن این پیرهن. خواهر جان دوست ندارم، حسین دوست ندارد بالا تنهش برهنه باشد. دوست ندارم لخ باشم. ما حسین مظهر حیاس. وقتی امیرالمومنین تاخت به اون میدون، عمر اون ملعون امراض چیکار کرد برای اینکه نجات پیدا کنه؟ برهنه شد. حضرت حیا کرد، دشمن حربی، دشمن خونی رو برگشت. برگشت که امروز من و تو افتخار کنیم، عشق کنیم با یه همچی امامی. این لذت بخش نیست؟ حالا حسینی هستی یا یزیدی؟ حتما حسینی هستی. عرضم رو تموم کنم، به نماز رسیدیم با این شعر. لبخند خدا بسته به لبخند حسین است. رضایت خدا رو میخوای؟ رضایت امام حسین رو به دست بیار. پس باش پی آنچه خوشاینده حسین. یعنی حسینی شو. تعریف من از عشق همان بود که گفتم، در بند کسی باش که در بند حسین است. در معرکه از سنگدلان هر بتراشد، در معرکه از سنگدلان هر بتراشد. این ویژگی چشم هنرمند حسین است. شیرین تر از این شور ندیدم همه عمر، شوری که خدا در دلم افکنده حسین است. آهنگ خوش و رقص و خوش و بوی خوش، اصلا تبل و علم و پرچم و اسفند حسین است. بیروزه او حال خوشی نیست، اگر هست از حال گذشتیم که آینده حسین است. از بس که علی نام قشنگی است، عجب نیست این نام اگر روی سه فرزند حسین است. در جنگ سرافکنده نبودیم و نگردیم ما، در جنگ سرافکنده نبودیم و نگردیم، چون بر سرمان یک سر سربند حسین است. پس باش پی آنچه خوشایند دل اوست، پس باش پی آنچه خوشایند دل اوست. لبخند خدا بسته به لبخند حسین است. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. آماده بشون برای نماز. صلواتی نبفرم.